أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثی داشتیم راجع به این که ادوات عموم و سیاد عموم که قطعا دلالت بر عموم می کنند، آیا در مدخولشون نیاز به مقدمات حکمت دارن یا نه، که متعرض کل و امثال کل از ادوات عموم شدیم و همچنین جمع محلا بلام، و گفتیم که اینها دیگه نیاز به مقدمات حکمت در مدخول ندارن. موقعش این است که مدخول طبیعت مهمل است، خود همین ادوات وضع شدن برای دلالت بر سریان و شمول در همون طبیعت، به کفایت میکنه، نیازی به مقدمات حکمت نیست. لیکن تصریحی در مورد نکره در سیاق نفی نداشتیم. سیاق نفی و نهی، حالا گفتیم بالاخره اینم به یه جایی برسانیم، ببینیم آیا نکره در سیاق نفی یا نهی. عرض شود خدمت شما این احتیاج به مقدمات حکمت در مدخول داره یا نه. این احتیاج به یه مروری داره در بحث، که ابتدا عرض میشه کلام صاحب کفایه رو بخوانیم، بعد ایراداتی که وارد شده و ببینیم که سرانجام چه خواهد شد. صاحب کفایه خود ظاهرشون این است که بله، در اینجا البته که مطرح کردن در بحث عام و خاص، بر اینجا اختیار کردن که نیاز به مقدمات حکمت داره. به این بیان می‌فرماید و دلالتها علیه، دلالت نکره در سیاق نر یا نهی، علیه یعنی علی العموم، دلالتش بر عموم، لا ينبغي ان ينكر عقلا، قابل انکار نیست. لضرورت انه لا يكون طبيعه معدومه الا اذا لم يكن فرد منها موجود و الا كانت موجوده. یعنی یه استدلال عقلی برش میکنه و اون این است که انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افرادشه. بعد می فرماید لکن لا یخفا انها تفیده اذا اخذت مرسلتن لا مبهمتن. خب یعنی بایستی از خارج بدانیم که این طبیعت مرسلتن یعنی مرسله در جمعی افراد اخذ شده، که انتفاع طبیعت مرسلتن به انتفاع جمعی افرادش باشه. اما اگر اخذت مهملتن و مبهمتن، نه، اون دیگه عرض میشه خدمت شما چه نتیجه میده؟ نتیجه موجب جزئیه میده، قدر متیقنشه دیگه، قدر متیقنش هم جزئیه است، پس انتفاعش هم به انتفاع بعض افرادش میشه. وقتی جزئی شد یه به انتفاع جمعی افراد نیست، به انتفاع بعض افراد، اگر مهمله و مبهمه باشه. پس وقتی که این قید کرده، خب این هم از خارج که میدونیم صاحب کفایه هم مکرر خودش فرموده که اسماء اجناس موضوع از برای طبیعت مهمله و مبهمه، حملش بر مرسله نیاز به مقدمات حکمت داره. چرا؟ چون که مرسله بودنش از ور خارجه، خارج از دایره موضوع، یه قید اضافه ایه. خب یه قید اضافه را از کجا بفهمیم؟ لاحظت که موضوع از برای ذات الطبیعه است، مهملتا و مبهمتا. اگر بخواهیم بفهمیم که مراد او مرسله بوده، یقینا نیاز به مقدمات حکمت پیدا میکنیم. عرض کنم به خدمت شما، خب این چیزی که در بحث عام و خاص فرمود، لیکن در بحث نواهی، اول نواهی که وارد شده، همین بحث متعرض شده در اونجا که میخواد تفاوت بین امر و نهی را بگه، که اولا یه تفاوتی دارن. اوامر وقتی متعلق به طبیعت میشوند، مطلوب در آنها صرف الوجوده که حاصل میشود به اول الوجودات، ولذا یک بارم که انجام شد امتثال حاصل شده. اما در طرف نواهی، جمیع الافراد باید ترد بشن که امتثال حاصل بشه، عرض شود و البته به نحو انحلالی، ولی جمعی افراد مقصوده. و وقت عرض شود یک بحثی در اول نواهی مطرح کردن در همین رابطه، که این همین بحثه، یعنی این بحثی که اینجا میخوانیم تکرار همون بحثه. اونجا فرموده که در بحث نواهی فرموده و انکان قضیتو هما، قضیه یعنی مقتضا، از این از تعبیرات فقط در کفایه ما دیدیم که قضیه را به معنای مقتضا میگیره، یعنی و امکان مقتضا هما، یعنی مقتضای انبنه عقلا تختلف، عقلا مقتضاشون مختلفه، ولو مع وحدت متعلقه هما، ولو یک چیز متعلق واحدی داشته باشن، اما مقتضای عقلی انبنه متفاوت. ضرورت ان وجودها، یعنی وجود این متعلق که وجود طبیعت باشه، یکون به وجود فرد واحد و عدمها لا یکاد و یکون الا به عدم الجمیع، اینطوره. پس بنابراین اومده عقلیش کرده و فرموده با فرد وحدت متعلق عقلا اینطوره که وجود طبیعت به وجود یک فرده، اما عدمش به انتفاع جمعی افراده. این را فقط در اونجا فرموده، دیگه هم هیچ ذکری از مرسله و مهمله و یه حرفا نکرده. پس بین العبارتین، اون چه که در بحث نواهی گفته با اینجا یه تفاوتی هست، چون که اینجا مشروطش کرده به این که عرض کنم به خدمت و باسات شما، باید اخلاص کنیم در طرف نهی و نفی، باید احراز کنیم که طبیعت مرسله است. این نکته رو دیگه در اونجا متعرض نشده. خب در همونجا محقق اصفهانی بر ایشون ایراد گرفته. حاصل ایراد محقق اصفهانی، همچنان خیلی هم طولانی و مفصلش کرده به تفریع فروع و تشریق شقوق زیاد، اما محصلش یک کلمه است به نظرم، و اون این است که ظاهر عبارت کفایه اینه که تفاوت در خود امنه، ولو متعلق هم یه چیز باشه، متعلقاشون یکی باشه، یک طبیعت با یک لحاظ، اما این دوتا خاصیت در خود امنه که امر عقلا اقتضا میکند وجود واحد را و نهی اقتضا میکند جمیع عدام را. این ابراهیم از کفایه فهمیده میشه. حالا محقق اصفهانی در جواب میخواد یه کلمه رو بگه، آی طور نیست، امر و نهی تفاوتی ندارن، تفاوت در خود متعلق. اگر متعلق های یکی گرفتید، دیگه این نتیجهی که بار کردید این نتیجه غلطه. این نتیجه که این که جانب امنه یعنی طبیعت واحده با یک لحاظ، اما اگر امبش خورد عقلا اقتضا بکنه که به وجود واحد حاصل بشه، اگر نه بش خورد عقلا اقتضا بکنه که جمیع وجودات منتفی بشوند، نه این واقعیت نداره. میفرماید خلاصه فرمایش محقق اصفهانی که اختلاف در جانب متعلق، متعلق در امر غیر از متعلق در نهیه که این نتیجه را میده، و الا اگر که حفظ کردیم، یعنی گفتیم که ذات و طبیعت المهمله، که میگید شما متعلق یکی باشه. خب حالا یکی چیه؟ اگر ذات و طبیعت المهمله است، هر شد میفهمه که در هر دو یکی کافی، نتیجهش این میشه که یکی کافی. بله در جانب هم به وجود واحد اکتفا میشود، چون مهمله منطبق میشه بر جزئیه، جزئیه هم با وجود واحد صرف میکنه. بله ولی در جانب نهی هم همینطور میشه. یعنی وقتی که گفت لا تشرب الخمر و مقصود از این شرب الخمر طبیعت مهمله باشه، امتصالش حاصل میشه به یک دست. یک فرد از ترک را که انجام داد امتصال باید حاصل بشه. برای چه؟ برای اینکه میفرماید اگر که مهمله شد در هر دو، در هر دو نتیجه جزئیه را میده. نتیجه جزئیه را که داد اونجا وجود وجوده، به اصطلاح یک وجوده، یک وجود جزئی که شد یک وجود کافی میشه دیگه. یک وجود متعلق هم شده در طرف نهی هم یک عدم کافی میشه. خب اون وقت هی اگر میکنه تشکیق شقوق کرده که شما بالاخره این متعلق امنهی رو چه حساب میکنید؟ هر چه حساب میکنید مساوی در میاد. و توضیحی داره که یک مرتبه مثلا ما این را وحدت در کسرت لحاظ میکنیم، کسرت در وحدت لحاظ میکنیم. اینه دیگه بید مراجعه بکنید بقال ما ماحصلش را گفتیم. حاصل مطلب ایشون این است که ریشه اختلاف تو متعلق باید باشه. اما اگر بخواهیم متعلق را یک رقم لحاظ بکنیم، طبیعت را با لحاظ واحدی که تقابل حفظ کنیم، تقابل بین امنه وقتی حفظ میشه که دیگه متعلق یکی باشه، اگر بخواهیم این کار بکنیم، این نتیجه ای که شما مترتب کردید غلطه، که یک تفاوتی در جانب امنه درست کردید که اگر امن بود اقتضای یک وجود داره، اگر نهی بود اقتضای ترک جمعی وجود داره، امکان پذیر نیست. مگر اینکه بریم جانب متعلق و بگوییم که متعلق در طرف اوامر غیر از متعلق در طرف نواهی، از اونجا باید کار درست کنیم. عرض کنم به خدمت ما این حاصل، البته مراجعه بکنید چون که خود بحث خیلی مفصلیشون کردن که ما که الان وقت نداریم، ما حاصلش را گفتیم و نتیجه فرمایش ایشون. قریب فرمایش محقق اصفهانی عرض می شود، فرمایش سیدنا الاعظم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، که باز این عبارت ایشون را می خوانیم. ایشون فرمودن که ثم انه لا اشکال فی ان مقتضی النهی لدى العرف والعقلاء يخالف مقتضى الامر بان الامر اذا تعلق بطبيعتين يسبق باول مصداقها بخلاف النهي فان مقتضى اینم در بحث نواهی مراجعه بکنه از اونجا، فان مقتضاه ترك جميع الافراد. ذهب المحقق الخراساني ان كان بحكم عقله وفيه منع الظاهر ان ذلك حكم العرف لان الطبيعه لدى العرف العام توجد بوجود فرد و تنعدم بعدم جميع. خلاصه مطلب امام این است که تمام اون فرمایشات محقق اصفهانی قبول دارد. یعنی اگر چنانچه وحدت را یعنی در امنه تحفظ کنیم بر وحدت متعلق، همون چیزی که متعلق ام بوده متعلق نهی قرار بدیم، تفاوت دیگه نداره. مثلا فرض کنید که همطور که در طرف اوامر امتصال حاصل می شود به اول الوجودات، در طرف نواهی هم به اول الاعدام. اگر که او سرش گرفتیم در هر دو باید به جمیع باشه. یعنی همینطوری که در نواهی به امتصال حاصل می شود به ترک جمیع وجودات، در طرف اوامر هم امتصال باید به ایجاد جمیع وجود. علی حالن میفرماین منتا آخر کار امام اینطور حل میکنه، میفرماید این دیگه نظر عرفه و اختلاف در کجاست؟ اختلاف در خود متعلق و متعلق حاکم در این باب هم نظر عرفه. عرف میگوید که طبیعت وقتی که متعلق عام قرار میگیرد، مراد ازش وجود واحده که صادق است بر اول الوجودات، و در طرف عدم وقتی که طبیعت متعلق عدم قرار میگیرد، نه عرف مساعد نیست که یک ترک شرب خم کافی باشه، مفسده را در جمیع خمرها علت به طور مساوی میبینه و طبیعت را به طور مرسله در ضمن جمیع وجودات متعلق نهی قرار میده و میگه این طبیعت در ضمن جمیع افرادش مزجور عنه و متعلق زجره. پس بنابراین ریشه تفاوت در امر و نهی نیست، ریشه اختلاف در متعلقشونه و اینم یک چیز عقلی نیست، حاکم در این باب عرفه، یعنی عرف اینطور تشخیص میده. نه اون که عبارت کفایه بود، عبارت کی؟ امام یا آخون؟ امام لا اشکال فی ان مقتضی النهی لدى العرف و العقلاء یخالف مقتضی الامر. نه این مقتضی منشأش نگفته، این اصل بس نتیجه است که اگر امری بود با اینکه نهی باشه تفاوت هست در صدق امتثال، اما اون وقت منشأش میفرماید که عرض کنم خدمت شما یمکن ان یقال از ظاهر، اینکه منشأ او اصل مطلب بود، حالا منشأش ان ذلک حکم العرف، به حکم العرف، لأن الطبيعة طبيعة متعلق لدى العرف العام توجد بوجود فرد وتنعدم بعدم جميع الأفراد وعليه تحمل المحاولات العرفية. متوجه شدي؟ بس بنابراین بله اون نتیجه معلومه که نتیجه در طرف امر که یک وجود کافیه، در طرف نهی هم باید جمیع وجودات داره، اما منشأ چیه؟ منشأ عبارت است از اختلاف طبیعت متعلق که دو جور اینها مأخوذ میشن. خب حالا این دو جور اینها اخذ میشوند، حاکم یعنی درش عقل یا نه عرفه، یعنی عرف که استظهار میکنه وقتی لا تشرب الخمری بفهمه، تا یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة بفهمه، وقتی طبیعت را متعلق امر میفهمه ازش میفهمه که وجود واحد مده، طبیعت در ضمن وجود واحد، وقتی نهی میفهمد یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خب وقتی لا تشرب الخمری فهمید، اینجا نمیگه که دیگه متعلقم هم همونطوره و نمیدونم صرف الوجود کافی، نه اینجا طبیعت را مرسله میده در ضمن جمعی وجودات، پس نهی و زجر هم متعلق به جمعی وجودات. عرض کنم به خدمت شما، خب حاکم در این باب عرف عام، یعنی عرف عام عادت کرده به این که طبیعت را در متعلق نهی به صورت مرسله بفهمه و عادت کرده که طبیعت را در متعلق امر به صورت صرف الوجود بفهمه. صرف الوجود یعنی یک وجود، وجود واحد که صادق على اول الوجوداته. ده حالا خداریم میخوانیم اینا برسیم تاب. الان میرسیم. عرض کنم به خدمت باسات شما، اون وقت حضرت امام در مورد نهی اشکالی بطرح میکنه، اون اشکالم درسته مطابق مقتضای قاعده، اگر جمیع وجودات در طرف نهی متکثری شدیم، یعنی طبیعت را در ضمن وجودات مختلفه ملحوظ کردیم و گفتیم همشون هم این کثرات متعلق نهی هست، وقت لازمش اینه که یه حالت که معصی به صلاح امتثالش به ترک الجمیعه، وقت لازمش این است که عصیانش به چه باشه؟ عصیانش به وجود واحدی باشه. چرا؟ برای اینکه نه این جمیع به ما و جمیع همشون با هم طلب ترکشون شده یا زجر شده از وجودشون. خب بنابراین وقتی شما یه فرد انجام دادی مثل هم آنات سم میشه، یه مولا مخالفت شد، جمیع به ما و جمیع امتثال نشد، ترک نشد، به خاطر اینکه یک فرد آورده شد و یک فرد که آورده شد باید سبت عصیان بکنه، دیگه چه بقیه رو بیاری که نیاری؟ مثل آلات سوم، آلات سوم در روزه دیگه وقتی شما یک آن را مخالفت کردید خود یه روزه باطل، یه طبقه داره که بقیه رو ترک بکنی، امساک بکنی یا امساک نکنی. میفرماید لازمه این مطلب اینه. اون وقت بنابراین باز باید دست به دامن عرف بشیم و باز کمک از عرف بگیریم این حلالیت را، و الا لازمه اولیش اینه که بر سبیل مجموعی باشه که این امتثالش به ترک جمعی افراد باشه و اتیانش به اتیان فرد واحد باشه. و فرد واحد که اتیان شد دیگه، بعد از این اتیان شد دیگه، دیگه بقیه رو بیاری یا نیاری فرق نکنه. نعوذ بالله از این که حرف را بذاریم، یعنی اگر یک کسی یک مرتبه شرب خم کرد دیگه آزاده. خب میفرماید که پس این از کجا بفهمیم؟ دوباره باید دست به دامن عرف بشیم. عرف باز این تروک مختلفه را، تروک متعدده را، طبیعت را در ضمن جمعی افراد به نحو انحلالی میبینه و به نحو استغراقی. لکل منها امتصال و معصیت علاحده. خلاصه تو کلام میفرماید که ما اگر اینجا بحث فلسفی بکنیم و بخواهیم عرض میشود خدمت باسات شما وحدت را، یعنی بگوییم که منعی را بیاریم سر طبیعت واحده و یه چنان نتیجهی بگیریم امکان پذیر نیست. پس بنابراین اختلاف در جانب متعلقه، این هم هیچ دلیل عقلی نداره و با فلسفه هم نمیشه اثباتش کرد. حاکم به این مطلب عرفه، یعنی طبیعت هایی که متعلق هم و نه قرار میگیرن یک طبیعت نیست. ای تو که صاحب کفایی فرموده، چون صاحب کفایی فرموده مع وحدت متعلقه ما، نه یه اشتباهه. اساس و ریشه اختلاف در خود متعلقه و منشأش هم نظر عرفه. عرض شد به خدمت باسات شما و این اشکال هم پیش میاد که باید مجموعی باشه، یعنی امتثال به ترک جمعی افراد و عصیان به اتیان فرد واحد. و اگر یک نهی یک چیزی حکمی عصیان شد، خود یه فرقی نداره بقیه چه کار بکنیم. عرشد می فرماید خب اینم یقین داریم که برخلاف فهم عرفیه. پس تکمیل مطلب با فهم عرفه که هم استغراقیت را می فهمه و انحلالیت را و هم جمعی افراد را، طبیعت در ضمن جمعی افراد. این در جانب نه، اما در جانب هم نخه می فهمد فرد واحد را از طبیعت در ضمن فرد واحد که با اولی امتثال حاصل میشه. خب طبیعت همینطور هم هست، یعنی آسان واقعا همجور می فهمید. وقتی ما یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة داریم، خب صلاة میلیاردها فرد داره، به هر چی که نماز خونده میشه در عالم اینا امکان داره خونده بشه، اینا صلاتن. آیا ما مأموریم که همه نمازهای متصور در عالم رو همه رو انجام بدیم یا یک نماز باید بخوانیم؟ فردی رو که خودمون امتثال میکنیم یه فرد میاریم، امتثال حاصل میشه. پس لا شک بلا شبه که فهم عرف به همین کیفیته. عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا پس نتیجه‌ای که ما میخواهیم بگیریم اینه که بله، فرمایش حضرت امام درسته و قضیه فهم عرفیه. عرف اینطور عادت کرده، چه در احکام عرفیه و چه در احکام شرعیه، که طبیعت را در جانب نهی مرسلتن میبینه و طبیعت را در جانب امر نخیر صرف و طبیعه میبینه در ضمن وجود واحد. خب اگر این را قبول کردیم به واقعیت هم همینه، این معناش چیه؟ این معناش این است که باید قائل بشیم به انصراف عرفی. سر در میاره از انصراف، یعنی الطبیعت المطلوبت للامر منصرفت الى کذا و الطبیعت مطلوبت بله مطلوبت للنه منصرفت الى کذا، که خود به خود دیگه اینطوره دیگه. و واقعیت هم همینه. حالا اگر ما این را فهمیدیم و این انصراف را هم قبول داشته باشیم، آیا دیگه نوبت میرسد به احتیاج مقدمات حکمت؟ قهرا نه. پس بناهن علا ذالک از مقدمات حکمتی نمیخواهیم، مثل موارد اطلاق و اینها، عرض کنم به خدمت با ساعت شما، چون خود به خود طبیعت در جانب نهی، نفیش هم همینطوره، حال نفی و نه مساویه، منصرف عرفن عرض کنم به خدمت شما به حالت ارسال در جمعی افراد. اگر این را قبول کردیم خود دیگه انصراف هر جا بود دیگه نیازی به مقدمات حکمت نیست، خود به خود این عبارت منصرف به این معناست، نیازی به مقدمات حکمت هم نداره. منتها ممکنه کسی مثلا فرض کنید که بله ما باید این که مولا در مقام بیان بوده، یعنی مثلا احتمال میدیم که حرف بی‌معنا زده، لغو گفته، اراده معنا نکرده، حاضر بوده، غافل بوده، ساهی بوده، بدون اراده معنا، یه مثل بحثر اونه که این ربطی به بحث مقدمات حکمت نداره. این ها همه اصول عقلایی داره، اصالت عدم الغفله، یعنی نمیدونیم اصلا مولا کی حرف گفت، شاید خواب بودی کلمات آمد بر زبانش، هیچ اراده معنا نداره، این ربطی به بحث اطلاق و مقدمات حکمت نداره. این نسی هم بگوید دو تا چهار تا، خب بالاخره باید در خواب بودم تو کلمات آمده بر زبانش، خب دلالت بر معنایی، دلالت تصدیقی ندارم، دلالت تصوری دارن اما دلالت تصدیقی ندارن، این ربطی به بحث مقدمات حکمت نداره. اینجا ما میگوییم که اصل اینها اصل بله باید احراز بشه که مولا این. اما احرازش به اصل عقلایی هم کافیه، یعنی نمیدونیم غافلا گفت یا نگفت، اصالت عدم الغفلت شد، نمیدونیم در مقام شوخی بود یا جد بود، اصالت الجد، اصل عقلایی جاریه. خلاصه هر این نوع تمام این احتمالاتی که گفتیم که منافات دارن با مقام بیان بودن اینا، یه بیان هم که در اصل مقام بیان باشه ولو بالاصول العقلائیه، اصالت الجد، اصالت عدم الغفله، اصالت عدم الخطا، اینا همه اصول عقلائیه. یعنی اگر یک کسی حرفی زد اقرار کرد گفت که حاضردار لزیده، اشاره کرد به خانه خودش گفت که من این خانه مال زیده، بعدن ادعا کرد که من مثلا فرسان من که حواسم پس بود، نمی فهمیدم چه میگم، در مقام بیان نبودم، یعنی مثلا شوخی می کردم، آیا اینا مسموع یا مسموع نیست؟ مسموع نیست. چرا؟ برای این که خب ممکن ما شک بکنیم، از شک کردیم چه خوشاید هم راست میگه، مثلا شوخی می کرده، یا مثلا چه اینجا همه فقها فرمودن که اصالت عدم الغفله، اصالت الجد، اصالت کونی فی مقام البیان، بیان الجدی، همه اینا طبق اصول عقلایی هم. حتی اگر شک کردیم به شکمون نباید اعتنا بکنیم. پس اگر مقصود احراز این که در مقام بیان، از اینجا با اصل عقلاییش هم کافی. و بعدش این که دیگه ما مثل باب اطلاق که نیاز مقدمات حکمت داریم، همچه احتیاجی نداریم برای اینکه اگه وقتی فهمیدیم که در مقام بیان اصل مراد هست ولو بالاصول العقلایی این را بفهمیم، دیگه حالت منتظر نداریم چون انصراف داریم. مال متعلق، اما متعلق نه، نه متعلق مطلقا، نه مطلق مال متعلق اذا وقعت تلو، نه متعلق امر هم انصراف به اون یکی داره، به صرف طبیعه داره. پس این متعلق ها انصراف پیدا می کنن، متعلق امر به سمت صرف طبیعه و متعلق نهی به سمت طبیعت مرسله. اون مقدمات حکمتی که در باب اطلاق گفتیم که نیاز نیست، اما احراز این که مولا اصلا میخواد حرف بزنه، اراده معنا کرده، جدی بوده، غافل نبوده، مسافت، این نوع مسائل، اینا هم که احتیاج به احراز جداگانه نداره، احراز وجدانی، چون اینا از جز اصول عقلایی هست، یعنی اگر هم شک کردیم با اصل عقلایی اینا را درست میکنیم. و صلی الله علیه و آله.